بسم الله الرحمن الرحيم صفحه 295 سطر اول تنبیه سطر 7 سلو ان المدرک من اهو ما یدرک البصر من الهاب الى گفتیم که ادراک نفس به توسط آخله امریست بدوشی و از این طریق ثابت کردیم که نفس وجود داره، ولی مدعی شدیم که استدلال را به اینجا نمیتوان ختم کرد بلکه باید ادامه داد. لذا فصل دوم و سوم را هم منعقد کردیم تا در فصل دوم ثابت کنیم که مدرک چیست و در فصل سوم بیان کنیم که مدرک چیست. با بیان این دو مطلب استدلال تمام میشه و ثابت میشه که نفس موجود است و این نفس موجود را خود نفس درک میکند. در استدلالی که ما کردیم گفته بودیم که همه قوا تعطیل است، همه اشیا از همه اشیا قطع نظر می شود، ولی در این حال نفس لحاظ می شود. باید بیان کنیم که لحاظ کننده چیزی غیر از خود نفس نیست و الا اگر چیزی دیگری می خواست غیر از نفس لحاظ کند نفس رو، با فرض تعطیلی همه قوا ادراک نفس ممکن نمیشد. اما چون خود نفس دارد خودش را ادراک میکند، اگر بقیه قوا هم تعطیل بشن محضوری پیش نمیاد و اتفاقی نمیفته. برای این منظور که ثابت کنیم که مدرک نفس خود نفسه، فصل دوم را تمزین کردیم و در فصل دوم 5 تا احتمال بکردیم. دو تا احتمال این بود که قوه عاقلمون با وسط درک بکنه نفس رو، یا قوای باطنمون با وسط درک بکنه نفس رو. این دو تا احتمال بود. این دو احتمال در فصل قبل باطل شد و توضیح هم دادم که وسط رو سه جور میشه معنا کرد، سه جور هم معناش کردم، البته با فاصله. بعد آخر سر جمع کردم گفتم این سه جور هسته این کارده. یکی وسط رو عبارت بگیریم از صورت نوعیه، از صورت علمیه، که شی رو با وسط، یعنی با صورت علمیه درک کنیم. دوم این که وسط رو عبارت بگیریم از حد وسط برهان، یعنی نفس خودمون رو نه بالحضور و بالبداهت بلکه از طریق استدلال و برهان کشف کنیم و عالم بشیم. سوم این که وسط یعنی یه معلوم دیگری که واسطه می شود بین قوه ادراکی ما و نفس ما، که اول ما به وسیله قوه ادراکیمون اون معلوم رو ادراک میکنیم، بعدا به توسط اون معلوم نفس رو ادراک میکنیم. وسط رو اینجوری این ستا معنا رو وسط بکن. و توضیح هم دادم که اگر وسط به معنای حد وسط برهان باشه، باید بگیم که قوای ظاهره ما همه جا بدون وسط درک میکنه، و اگر وسط به معنای صورت علمیه باشد، قوای ظاهره ما همه جا با وسط درک میکنه. مگر بنابر قول شیخ اشراق که میگه که محسوسات ما بدون واسطه صورت علمیه برای ما معلوم میشن، او معتقد است که ما بین خود و بین قوای حسیمون و محسوساتمون صورت علمیه رو فاصله نمی کنید، مستقیما خود اون شیء خارجی رو درک می کنید. اما بقیه مثل مشیا مثل حشمت متعالیه معتقدن که ما صورت علمی میگیریم و به توسط صورت علمی اون محسوس خارجی درک میکنیم. بنابر قول شیخ اشراق ما واسطه یه معنی صورت علمیه در محسوسات نداریم، اما بنابر قول دیگه واسطه رو داریم. پس عرض کردم اگر واسطه به معنی حد وسط باشه سوای حس ظاهری ما، هیچ شیئی رو به حد وسط درک نمیکنه. اگر به معنای صورت علمیه باشه بنابر قول مشا و حکمت متعالیه همه ی قوای حسی ما با واسطه درش میکنن، دنیا در واسطه نیست. و چون مصنف و همچنین خواجه قوای حسی رو بدون واسطه متعلق به محسوسات قرار دادن، همچنین قطب راضی هم به این مطلب تفسیر میکنه، باید بگیم به نظر میرسه که مراد از وسط در فصل قبل وسط در برهانه، منظور صورت علمیه نیست. اگرچه من صورت علمیه رو مطرح کردم، ولی این صورت علمیه به عنوان یک احتماله، اما قرائن نشون میده که مراد از وسط وسط برهانه، چون همه یک بزرگوار، هم مصنف، هم خواجه، هم قطب راضی معتقدن که حواس ظاهره بدون وسط درک میکنه، در حالی که اگه وسط به معنی صورت علمیه باشه همشون معتقدن که حواس ظاهره با صورت علمیه مدرک شده درک میکنه. قطب راضی تصریح میکنه به اینکه محسوسات به اینکه حواس احتیاج به وسط نداره. خواجه و مصنف از باب اینکه ادراک با عاقله رو به دو قسم تقسیم میکنه، ادراک با حس باطن هم به دو قسم تقسیم میکنه، ولی ادراک با حس ظاهر رو به یک قسم تقسیم میکنه، معلوم میشه مرادش اینه که حواس احتیاج به وسط نداره. دلیل اگر حواس هم میتونستن احتیاج به وسط داشته باشن اون هم دو قسم میکرد، اون دو قسم نکرده. در ظاهر قرائنی هم که در مسئله هست اینه که یک قسم برای حس ظاهر قائله و اون یک قسم هم نه نیاز داشتن به واسطه است، بی نیازی از واسطه است. با وجود این تصریحات و قرائن ما باید بگیم که حس ظاهر احتیاج به وسط نداره و مراد از وسط هم باید وسط برهان باشد که حس ظاهر به اون وسط احتیاج داره. اینو من گفتم، الان دو مرتبه تکرار کردم که مطالب گذشته جمع بشه و تناقضی بینشون دیده نشه، و الا با مطالبی که من گفتم یک بار وسط رو صورت علمیه گرفتم، یک بار یه مدرک دیگه گرفتم، بار سوم حتی وسط برهان گرفتم، به نظر تناقض میرسه. ولی با این مطالبی که گفتم مطالب جمع شد و مشکلی دیگه پیش نمیاد. دیدم که خیلی تو فصل قبلی باقی مونده، یه خود سریع‌تر شدم و الا ببینید در عبارت خواجه در فصل گذشته داشتیم قسم الباطنه الا ما یدرکو به وسط او به غیر وسط. خوب دقت کنید چه عرض میکنم، اونی که باید دیروز میگفتم و نگفتم الان امروز میگم، البته من فکر میکردم اجازه گفتن نداره، شما در این سوال میکنید در خود قسم الباطنه الا ما یدرکو به وسط او به غیر وسط. وسط و غیر وسط اینجا گفته دیگه، تو عبارت بعدی جا نداره بگه، نباید بگه. و الا ما یدرکو به نفسه او به قوت شین آخر غیره، این او به قوت شین آخر غیره نمیخواد وسط رو بیان کنه، چون وسط رو در عبارت در جمله قبل گفت، تقسیم کرد مدرک رو به مدرک به وسط او به غیر وسط. هر یک از دوتا رو تقسیم میکنه به ما یدرکو به نفسه او به قوت شین آخر میشه چهار قسم. اون وقت نمیتونید شما در این تقسیم دوم دوباره وسط رو ذکر کنید. وسط چی وقتی اول ذکر شد؟ وقتی گفت الا ما یاد رو که به وسط این اولا غیر وسط این وسط و غیر وسط رو ذکر کرد. چون عبارت بعدی دیگه نمیتونه دوباره وسطی بیاره. پس او به قوت شیر ناخر غیری به معنی واسطه نیست، نمیخواد قوت رو واسطه قرار بده، بلکه میگه که قوه ادراک میکند مستقیما متا تحت اشراف عقل، که خود قوه شیء آخر، قوه شیء آخر عبارت بشیم از متخیله و واهمه، که قوه غیرهی یعنی غیر از اون مدرک به مقصود، یعنی مدرک عقلی، غیر از مدرک عقلی. گفتیم قوه شیء آخر هم هست، قوه ایست که شیء آخر رو ادراک میکنه، یعنی مدرکاتش از سنخ دیگره، عقل معقولات رو ادراک میکنه، ولی این قوه شیء آخر رو ادراک میکنه، یعنی معقولات ادراک نمیکنه، شیء آخر رو ادراک میکنه. قوه واهمه است، معانی جزئیه رو ادراک میکنه. قوه متخیل است، صور جزئیه رو ادراک میکنه. غیر از عاقل است که صورت کلیه یا معنای کلی رو ادراک میکنه. پس قوه شیء دیگره، یعنی قوه معقولات نیست، قوه صور کلیه نیست، قوه معانی کلیه نیست، بلکه قوه صور جزئی است که اسمش متخیل است، یا قوه معانی جزئی است که اسمش واهم است. پس قوه دیگری است غیر از عقل. این به قوت شیء آخر معنی شده. وقت این واسطه نیست، این حد وسط نیست، این خودش داره ادراک میکنه، یعنی خود متخیل مستقیم ادراک میکنه، خود واهمه مستقیم ادراک میکنه، منتها چون تحت اشراف عقله میگیم عقل به توسط اینها رو ادراک میکنه، نه اینکه عقل اینها رو واسطه قرار بده، بلکه خود عقل مستقیم میتونه درک میکنه، اینها رو میتونه واسطه قرار بده. واسطه نه به اون معنایی است که در وسطم الباطن علم آید به که وسطم اون وقیل وسطم هست، واسطه در اینجا معنای دیگه داره، به تعبیر دیگه، به تعبیر بهتر که مطلب کامل روشن بشه. شما دو چیز رو میبینید که هر دو میتوانن کاری رو انجام بدهند به طور کامل، منتها این دوتا در طول هم قرار گرفتن. یعنی یکی از این دوتا علت تامت برای معلول، اون دیگری هم علت تام نست برای معلول. اونجا این دو تا علت، دو تا علت تامه در عرض هم بر معلول وارد نمیشه، در طول هم وارد میشه. یعنی اون علت تامه سابق علت تامه لاحق رو موجود میکنه، علت تامه لاحق معلول رو موجود میکنه. این وقت در خدا و مبادی عالیه هست، خدا مبادی عالیه رو موجود میکنه و به مبادی عالیه دستور میده که اجسام رو به اذن الله ایجاد کنه. مبادی عالیه علت تامه میشن برای این معالی، خدا هم علت تامه است، مثلا خدا علت تامه است که به ذات عمل میکنه، اونا علت تامه هم که به اذن الله عمل میکنه. هر دو علت تامه، مثلا علت تامه در طول هم، یعنی اول خدا بعد اینها. ما میتونیم فعل رو هم به علت مباشر که اون مبادی عالیه نسبت بدیم، هم به علت بعید که خدا سستت بگیم. در چنین حالتی ما معالی رو واسطه قرار نمیدیم، نمیگیم خدا به توسط اینها کار میکنه، اصطلاحا واسطه اسمشو نمیدیم. اما یه وقتی خودمون میخوام کاری رو انجام بدیم، میخواییم کتابی رو از این طرف برداریم اون طرف بذاریم، کار نفس ماست، تحریک کار نفسه، ولی نفس نمیتونه انجام بده، بدن رو به کار میگیره، به دست دستور میده که این کتاب رو بگیر از این ور به اون ور بذار. این بدن علت تامه نیست، بدن میشه واسطه، یعنی نفس به توسط این بدن داره کار میکنه، به طوری که اگه این بدن نبود نفس نمیتونست کار انجام بده، مگه نفس عالی باشه که با اراده شیء رو جابجا کنه. نفس های معمولی با اراده نمیتونن کار کنن، باید واسطه داشته باشن. مراد از واسطه ای که ما میگیم، البته مراد از واسطه در اینجا تأیید شد که حد وسط قرآن باشه، ولی حالا اگر ما معنای قبلی بگیریم، مراد از واسطه این شیئیست که خودش علت تامه نیست، بلکه علت تامه چیزی دیگریست که توسط این داره کار میکنه. در مثال اولی که زدم هم خدا علت تامه بود، منتها علت تامه به ذات، هم این مبادی عالیه که متوسط بودن اینا هم علت تامه بودن، منتها علت تامه به اذن الله. فعل به هر کدوم از این دوتا میتونیم نسبت بدیم. اما در مثال کتاب جا به جا کردن کتاب، فعل فعل نفسی، اگه به بدن نسبت بدیم نسبت مجازیه، کارو بدن نکرده، نفس کرده به توسط بدن. مراد از واسطه اینه. قوه در اینجا از سنخ دوم یعنی مثل بدن میمینه، اشتباه کردم، مثل اول، از سنخ اوله، یعنی مثل اون مبادی عالیه و خدا میمینه. عقلا میتونه ادراک کنه نفس را مستقیما، این متخیله و واهما میتونن ادراک کنن نفس را، البته این به صورت احتمال ها، بعدا ثابت میکنیم که نمیتونن ادراک کنن، بعدا ثابت میکنیم که این ادراک نمیکنن، اما فعلا به صورت احتمال داریم کار میکنیم، احتمالات رو داریم کش میکنیم. یک احتمال اینه که عقل مستقیما درش بکنه، یک احتمال اینه که قوای باطنه مثل متخیله و واهمه درش بکنه. اون وقتی که قوای واهمه و متخیله درش میکنن، درست زیر نظر عقل درش میکنن، مبادی عالی هم زیر نظر خدا دارن کار میکنن، ولی بالاخره علت تامه ادراک هم. اون وقتی که عقل درش میکنه، خودش مستقیم درش میکنه. هیچ جا اینطور نیست که عقل مدرک نباشد و به توسط این قوا درش بکنه، نیست این که نفس محرک مباشر نیست و توسط بدن محرک میشه. در باب ادراک اینطور نیست، در باب تحریک اینطوره که نفس وقتی میخواد ادراک کنه، وقتی میخواد تحریک کنه، خودش نمیتونه کار انجام بده، باید بدن رو به کار بگیره، ولی در باب ادراک اینطور نیست. نفس اگر بخواد ادراک کنه، احتیاج نداره این که قوا رو به کار بگیره، که خدا واسطه ای او باشد، خدا خود رو مستقلا میتونن کار انجام بدن، میتونن ادراک کنن. خب پس روشن شد که به قدرت شیء آخر غیره اشاره به وسط نداره، نمیخواد بگه عاقله به توسط این قوه ادراک میکند، به طوری که مثلا خودش نتونه ادراک کنه، با قوه ادراک کنه، همون چیزی که خود نفس نمیتونه تحریک کنه، با بدن تحریک میکنه. این از اون سنف نیست، این از سنف اونجاییست که از کردم خدا هم خلق میکنه، اون موجود پایین تر هم به اذن الله خلق میکنه، منتها ما میگیم خدا با واسطه این موجود خلق کرده، این دستور داد به این موجود که خلق کنه. اینجا هم همینطوره، عاقله به توسط قوه درک میکنه، یعنی به قوه میگه خودت درک کن، نه درک من رو تحقق بده، من خودم مستقیم میتونم درک بکنم، بهش دستور میده که خودت درک بکنم. که این غیر از اینه که عاقله قوه واهمه یا متخیله رو به کار بگیره برای ادراک خودش، او خودش بدون احتیاجی به این دوتا ادراک میکنه، مثل نفسی که برای تحریک شد بدن رو به کار میگیره نیست، بلکه مثل خداییست که دستور میده به مازدون خودش که این کار رو انجام بده، که اونم به اذن الله کار رو انجام میده. عقل هم به قوه میگه کار رو انجام بدید، پس عقل به توسط قوه انجام میده، در واقع این قوه داره انجام میده، منتها تحت اشراف عقل. قوه واسطه نمیشه، قوه خودش مستقیما فاعل ادراک میشه. خب پس این تو شد، باطنه یا به وسط ادراک میکند یا با غیر وسط، و اون باطنه یا عقل است یا حس باطن، که این دوتا رو در اون دوتا ذات میشه چهارتا دیگه. در اون تقسیم دوم که مدرک یا خود عقل است یا حس باطن، دو مسئله باز وسط و غیر وسط رو تکرار نکنید. در تقسیم اول وسط و غیر وسط آمد، در تقسیم دوم دیگه معنی نداره که وسط رو تکرار کنید. این تقسیم دوم دو قسم درست میکند که در اون دو قسم تقسیم اول باز ضرب شود و مجموع بشه چهار. این من دیروز اشاره کردم، اونجا با این تفصیل توضیح ندادم، و علت این که توضیح نمیدم بعضی جاها به خاطر اینکه فصل طولانی میشه، فکر میکنم حوصله‌ها سر میره، قبول دارم که خیلی توضیحات باید گفته بشه و نباید نگران این بشیم که توی یه فصلی هفته موندیم بمونیم. نظر خود من اینه، ولی میبینم بعضی از آقایون خسته میشن، بذار بعضی جاها رو حذف میکنم و بشن، اون وقتی هم که حذف میکنم مطمئنم ضرر میزنم دو جلسه. حالا اگر آقایون موافق باشن و توضیح واضحات و غیر واضحات من و نگران نباشم از اینکه توی فصل چقدر موندیم، من کامل مطلب توضیح میدم. ولی وقتی این کتاب خونده شد، شما از همه کتاب نسلی میاد میشه، هر چی لازم بوده گفته شده و کاملا معلوم شد. اون خیلی به نظر خود من بهتر از اینه که آدم چون بخونه کتاب رو تموم کنه دوباره کسی به کتاب دیگه بشته باشه. با تهیده هم من عقل با تهیده دوم به من عقل در وقتی که الان ما یک رکو به نفسهی و به خدمتش این آخر معنی می کنه. ما در اینجا مطرح کردیم ولی در فصل بعدی توضیح خواهیم داد. ببینید لم یکن به قوت اخرى یعنی نه به حس باطن نه به حس ظاهر، نه به حس ظاهر نه به حس باطن، چون در هوای تلقی که ما فرض میکردیم همه حس ظاهر رو باطن کردیم و تعطیل کردیم، همه حس باطن رو تعطیل کردیم. پس لم یکن به قوت اخرى یعنی در اون فرض هوای تلق قوه اخرایی نبود، قوه اخرى یعنی نه حس ظاهر بود نه حس باطن، هر دو تعطیل شد. این در اینجا به صورت ادعا گفته میشه، کامل گفته نمیشه، کاملش در این فصلی که الان میخوام شروع کنم گفته میشه. چی میگیم؟ بگیم عمل اطلاف رایتا به قبلت نخرا؟ هر مراد به قولی اول باطن هی ادام که این نظر بودی که مستم خود بکن آخر
و در برمان این که در کنگو شدن که شام بود داره به
قرآن که بله حسابتون دخالت نده. قفرازی هم از این عبارتش برمیمید که قوت اخرى رو مخصوص قوه باطنه قرار بده. میگه که کلمه باطنه شامل حس ظاهر نمیشه، شامل حس باطن میشه. با کلمه به قوت اخرى حس باطنشو خارج کرد، با خود کلمه الباطنه حس ظاهر خارج شد، احتیاج نداره خارجش کنه. ولی اگر باطنه شامل حس ظاهر هم میشد با کلمه به قوت اخرى خارجش میشد. پس به قوت اخرى هم حس باطن رو میگیره هم حس ظاهر رو، و هر دو رو میتونه از تحت باطن خارج کنه. منتها چون باطن از اول شامل حس ظاهر نمیشده، ما به قوت اخرى رو مخرج حس ظاهر قرار ندادیم. از کلام قطب رازی هم اونی که شما میفهمید نمیفهمید. اون میگه که باطن شامل میشود عاقله و حس باطن تنها رو، حس ظاهر اصلا شامل نمیشه. بنابراین به قوت اخرى که شامل باطن و ظاهر است، حس باطن رو از تحت باطن خارج میکنه. حس ظاهر که از اول داخل نبوده که خارجش کنه، ولی اگر حس ظاهر داخل بود باطن این به قوت اخرى میتونست خارجش کنه. دقیقا این چیز میکنه؟ پس به قوت اخرى هم شامل باطن است هم شامل ظاهره. منطقه اگر قصد رازی نمیگه که این به قوت اخرى حس ظاهر رو از باطن خارج میکنه، به خاطر اینکه حس ظاهر اصلا در باطن داخل نبوده که این به قوت اخرى بخواد خارجش کنه. خوشنه دیگه بله حس باطنه خواهد میکنه، باید هم کار بکنه، باید هم حس باطنه خواهد کنه. ببینید قوت اخرى شامل حس ظاهر و حس باطن میشه هر دو. وقتی این قوت اخرى میخواد از باطنه چی رو خارج کنه؟ حس ظاهر رو خارج کنه. حس ظاهر که اصلا تو باطنه داخل نبوده که این به قوت اخرى بخواد خارجش کنه. تو باطنه حس باطن و عاقل داخل بوده، قوت اخرى عاقله رو خارج نمیکنه، حس باطن رو خارج میکنه. حس ظاهر میتونه خارج کنه ولی داخل نبوده که خارج کنه. شما میفهمید با قوت اخرى مخصوص حس باطنه، بنابراین حس ظاهر رو نمیتونه خارج کنه. عرض میکنم نه، مخصوص حس ظاهر حس باطن نیست، هم شامل حس باطن میشه هم شامل حس ظاهر، بنابراین میتونه هر دو رو از باطن خارج کنه، منتها حس ظاهر در باطن داخل نیست که با باطن اخرى بخواد خارج بشه. یعنی
همین
که شما میگید که این باطنی دلایل فقط مسئله باطنی نیست، باطنی نمیشه. شما رو به خودت میگید که خودت میشه. میگم که در فصل بعدی ما حس باطنی رو میگیم. مصنف هم حس ظاهر رو نفی کنه هم حس باطن. از بنابراین یکی از محتملات اینه که حس باطن مدرک باشه، یکی از محتملات اینه که حس ظاهر مدرک باشه، یکی دیگه اینه که عقله مدرک باشه. همه شون هم بلاوسطه، چون الوسط رو در فصل قبل باطل کرد. در این فصل این سه تا احتمال میمونه، سه تاشو باطل میکنه یکیش باطل میکنه. خب این تا اینجا هرچی گفتیم مربوط به این جلسات گذشته بود، جزئیه مطالب قبل. حالا دوباره وارد فصل بشیم. فصل من دیروز کاملا تقریبا میشه گفت کاملا توضیح داد. دیگه خیلی احتیاج به بحث نداره، فقط اشاره میکنه. ابتدا مصنف سوال میکنه که تو وقتی خودت رو درک میکنی آیا مدرک تو اون عضو مبصر توست؟ یعنی پوست عضو مبصر، عضو ظاهره، ظاهره بدن انسان هم پوستش. آیا تو وقتی خودت درک میکنی مدرکت چیه؟ آیا تو اون عضو ظاهرت رو درک میکنی که با بصر دیده میشه، یا اون عضو ظاهر رو که با بصر دیده میشه و با لامسه لمس میشه؟ آیا این ادراک میکنی؟ جواب میده نه. آیا عضو باطنت رو درک میکنی؟ مثل قلب و مغز که ظاهر نیستن ولی بالاخره جزء اعضا هست، اینو درک میکنی؟ بازم جواب میده نه. آیا مجموع اعضا ظاهر و باطنت رو درک میکنی؟ بازم جواب میده نه. شیء چهارمی رو ما درک میکنیم، نه اعضای ظاهره، نه اعضای باطنه و نه مجموع اعضا، بلکه یه شیء دیگری رو درک میکنیم که اصلا تو اعضا نیستش و اون همون نفسی که ما دنبالش هستیم. پس مدرک ما از سنخ اعضا نیست، نه از سنخ اعضای ظاهره، نه از سنخ اعضای باطنه و نه از سنخ مجموع. این یه مقدمه. مقدمه دیگر، آن چه که به وسیله حواس ظاهره و باطنه درک می شود همون اعضاء ظاهره یا باطنه است، یا مجموع این دوتا است. این دوتا مقدمه رو کنار هم می داریم نتیجه می گیریم. دقت کنید چطوری می خواهم مقدمات رو تنظیم کنیم و چطوری نتیجه می گیریم. می گیریم که حس ظاهر ما و حس باطن ما، اعضای ظاهره و اعضای باطنه و مجموع اعضا رو ادراک می کنن. بعد میگیم اون چی که ما ادراک می کنیم نه عضو ظاهر است، نه عضو باطن است، نه مجموع اعضا است. نتیجه می گیریم پس اون چی که ما درک می کنیم نه به حواس ظاهری درک می شود نه به حواس باطنی، چون گفتیم حواس ظاهره و حواس باطنه اینها میتونن این اعضا رو درک کنن. بعد گفتیم آنچه که ما درک میکنیم از سنخ اعضا نیست. نتیجه میگیریم پس حواس ظاهره و حواس باطنه اون چرا که ما درک میکنیم درک نمیکنن. مطلب ما همین بود که ثابت کنیم مدرک ما مدرکی نیست که به توسط حواس ظاهره یا حواس باطنه درک بشه. پس از اون سه احتمالی که در فصل قبل باقی موند که گفتیم خودمون رو با عقل درک کنیم یک احتمال، خودمون رو با حواس ظاهره درک کنیم دو احتمال، خودمون رو به حواس باطنه در کنیم. سه احتمال از این سه احتمال دو سه احتمالش باطل شد. این که با حواس ظاهره خودمون در کنیم باطل شد، این که با حواس باطنه خودمون در کنیم باطل شد. این هم مدرک ما مدرکی که با این دونو حواس درست نمیشه. سنس مدرک ما اجازه نمیده که مدرکشون مدرکش این دونو حواس باشه. پس نه حواس ظاهره مدرک ما، نه حواس باطنه مدرک ما. نتیجتا اینطور شد که فقط عاقل مدرکه، فقط عاقل مدرکه. حتی از اون پنج احتمالی که گفتیم دو احتمالی که تو فصل قبل باطل کردیم که احتمال ادراک به وسطن بود، دو احتمالش هم تو این فصل باطل کردیم که ادراک به توسط حس ظاهر یا به توسط حس باطن بود. بقیه فقط یک احتمال که ادراک به توسط عاقل است و ما همین یک احتمال رو متعین میکنیم. میگیم عاقل خودش را درک میکنه. آخه یه سوالی پیش میاد که اونو بعداً باید جواب بدم، فصل رو میخونم تصدیق میکنم انشالله اونو جواب خواهم داد. اگرم یادم رفت تذکر بدید عرض کنم که وقتی که ما میگیم عاقل خودش را درک میکنه، کسانی که به درجه عقل نرسیدن چطور خودشون رو درک میکنه؟ همه انسان ها که به درجه عقل نرسیدن، اون کودک هنوز عقلش فعالیت پیدا نکرده، چطوری خودش رو درک میکنه؟ عاقله چطوری درک میکنه؟ یا انسان احمق که عقلش فعال نیست اون چطوری درک میکنه؟ این یه مسئله که باید جواب داده بشه که اگر عاقله مدرک است خیلی عاقله ندارن، یا عاقلشون هنوز فعال نشده، اونا چطوری درک میکنه خودشون؟ خانکه میدونیم اونا خودشون درک میکنه. مطلب بعدی اینه که مثالی که قبلا هم گفته بودم منطقه حالا شاید کاملا تشریح نشده بود، وقتی میگیم عاقل خودش را درک میکند، مثل این که گفته باشیم نفس خودش را درک میکند، که اینو من توضیح دادم قبلا، من که مجدد شاید لازم باشه توضیح دادم. این دو مطلب رو انشاءالله وقتی متن مصنف تموم شد اگر فرصت کردیم توضیح میدم، اگر فرصت نکردیم یادآوری کنیم که از درسته باید کنیم.
ایشون بیان میکنه که شما حق دست خودتون رو میکنید که اعتراض سلول را تحقیل میکنید، از خودتون درس نیستید چون اون مال تحقیل نمیکنید. بعد این سوال مطلب شد که موقعی که من نگاه میکنید تحقیل و سلول های که محسوس ما نیستش که ما اون تحقیل رو حس کنیم.
نه، ما ادعا نکردیم تحقیل رو حس میکنیم. دلیل ما که الان توی عبارت تکرار میشه این بود، ببینید مدعامون این بود که ما همون پوست نیستیم، ما اعضای ظاهری نیستیم، ما اعضای باطنی نیستیم، ما مجموعه اعضا نیستیم. این مدامون دلیل اینه که اعضا تغییر میکنن، که من بدونم که ندونم، کاری به این ندونم، اعضا تغییر میکنن و من تغییر نمیکنم. من از اول عمرم تا آخر عمرم همین منم، یعنی عوض نمیشه. من خودم رو دو نفر نمیارم که انسان عوض شده نمیارم، از اول تا آخر میگم یه نفر. پس من باقی ولی اعضا باقی نیستن. چیزی که باقی نیست این همونی که باقی هست نمیتونه بشه. ما اینو گفتیم. اما این که حالا اون که باقی نیست تغییر میکنه، چطور تغییر میکنه؟ سلولا عوض میشه، چجوری تغییر میکنه، تغییرش در چند سال اتفاق میفته، اینا لازمیش بدونیم. ما به واقع کار داریم. در واقع این اعضا تغییر میکنن که من بدونم که ندونم، من تغییر نمیکنم. بنابراین من اون اعضا نیستم. دلیل ما این بود. در دلیل عقل نشده بود علم به تغییر دارم که شما برمایی دادم تغییر ندارم. در دلیل عقل شده بود که تغییر حاصل است برای اعضا و معدوم است برای خیشتن، پس خیشتن اون اعضا نیست. چون ما یبقا غیر ما یزول، اونی که باقی میمونه غیر از اونی که زائل میشه، بدن زائل میشه ولی نفس باقی میمونه. پس نفس غیر بدن، این استدلال ما. دلیل وجدانی است. چرا؟ دلیل وجدانی است. نه، لازم نیست حس کنه، تغییر بدونه. الان به هر موجودی که به درجه دونستن برسه بگید تغییر میکنی، میگه بله من غذا میخورم، بدنم رشد میکنه، اون اعضای قبلی که فرسیده شدن از بین میرن، بعد اون فرسیدگی ترمیم میشه، همه این حرفا رو میزنه. بعد فردم نفهمه، وقتی دانشمندان بهش گفتن تصدیق کرد کافیه، لازم نیست که خودش تجربه کنه، تجربه دیگران هم بهش بگن. به ما گفتن بدن تغییر میکنه و ما پذیرفتیم به خاطر اینکه گوینده مثلا یا آدمی بوده مطمئن یا برای ما دلیل آقا میکرده، بالاخره برای ما ثابت شده که بدن تغییر میکنه. حالا ما میفهمیم بدن تغییر میکنه، بدن تغییر نمیکنه، کشف میکنه که نفس ما غیر بدن. ما نفهمیم کشف واقعی هست ولی من کشف نکنم. حالا من عرض میکنم حسن درک نکنه. بله حسنم درک میکنیم که تغییر کرد اعضامش. عرض میکنم در فرض درک نکنیم، یه نفری که درک کرده برای ما توضیح میده و ما توضیح او رو قبول میکنیم، در حال اون برای ما کافیه، لازم نیست که حسن بکنم.
شما
صد درصد نمیدید هست به اتنی ها میفهمید.
نه
این هست این که اندازه علمی هست، همون علمی ثابت شده هست میکنه، چون ثابت شده داریم میپذیرید. مثل همینی که مثلا میگم تغییر میکنه میپذیرید، این هم که شما شما اطلاعاتون میده، این هم یه چیزی ثابت شده، هر فرض میکنه قبول شد. ببینید شما میفهمید اعضا و سلولای ما که عوض میشن اطلاعاتشون رو میدن به سلول بعدی و سلول بعدی همون نمیره که سلول قبلی درک میکرده درک میکنه، به خاطر اینکه اطلاعات قبلی رو گرفته. پس این بیان شما نشون میده که سلول غیر از اون اطلاعه، سلول از این دفع اطلاعه شما گذار کرد، پس سلول غیر از اطلاعه، در بین این اطلاعات یه اطلاعی هست بلا من، این رو منتقل کرد. پس بازم شما دارید قبول میکنید که منی که منتقل شده غیر از اون سلولی که ظاهر شده، شما هم داره قبول کنید، اعتراض نمی کنید. به تجارب داره کار نداره میمونم، تجارب بحث بعدی ما، تجارب بحث بعدی ما، تجارب همین من تجاربی می رسیم، این شما رو به بحثی ترس نمی کنید. ولی صابر الان روشن شد که من غیر از اعضا، من غیر از سلوله، ما هم می داریم الان موجود، ما الان کار نداریم که من مجردی یا مجردی، کار داریم که من همین عدمی، شما قبول کردید که سلوله که اون اعضا از این رفت اطلاعاتش رو منتقل کرد، از جمله اطلاعاتش من بود، من رو هم منتقل کرد، پس من دیگه خود اون سلول نبوده، ولی باید با همون سلول زائل میشد، در حالی که سلوله زائل شدن این من زائل نشد منتقل شد. این نشون میده که من سلول نیستم. من همین رو میخوام بگیم، میخوام بگیم من اون اعضا نیستم، من یه چیز دیگه غیر اعضا هستم. اون اعضا با حس درک میشن ولی این من با حس درک میشم. پس این مدرکی که ما الان ثابت کردیم مدرکیست که با حس درک نمیشه، نه با حس ظاهر نه با حس باطن، بنابراین مدرک خودم نه حس ظاهر است نه حس باطن. حتما خودش داره میگه، خودش داره تصدیق میکنه، چطور نداشتیم؟ نه این وقتی که ما میکنیم مربوط به هوای طرز تنها نیست، میاد میرسیم. بله نخیر میرسیم. ایشون دو تا استدلال میکنه، یک استدلال با قطع نظر از هوای طرز، یک استدلال با هوای طرز، هر دوش. نه یه لحظه اجازه بدید من عبارت رو بخونم، معلوم میشه هر دو رو بخونم، هر دو رو بخونم. نه به قبل و بعدی کار ندارم، به قبل و بعدی کار ندارم. شما قبول کنید که من که دارم میگم میرسیم اینشالا میرسیم. وقتی رسیدیم من توضیح میدم که یک باریشون به وجدان مراجعه میکنه بدون هوای طرز، یک بارم به وجدان در هوای طرز مراجعه میکنه. فیلم بارم پس اینطور نیست که فقط در حالتی که من در هوای تلخم بخواد بحث کنه. بله در همون حالت داره بحث میکنه، در همون حالت داره بحث میکنه، ولی بحث رو عام قرار میده. اونجایی که بحث رو عام قرار میده عقایدی که من بشردم تمام. در اون فرضی هم که شما مطرح میکنید که به طریق اولا اون که به طریق قافل از خیشتن نیست. اما من خانه جمع خیشتنی خیشتن دیم ببینید ما هر دو مطلبی که ایشون میخواد بگن من توضیح میدم، خواستم بعدا توضیح بدم مثل این که باور نمیشه، الان توضیح میدم که روشن بشه که ایشون دو تا مطلب داره. یک بار اینطور حرف میزنه که اعضای ما با حسمون درک میشه، خودمون با حسمون درک نمیشه، خودمون غیر اعضاییم پس با حس درک نمیشه، خودمون غیر اعضاییم به این بیان که اعضا تغییر میکنن خودمون تغییر نمیکنن. پس اگر اعضا حس شدن اونی که مغایره با اعضا سازه میشه سوشی نرسته. یه بیان دیگه اینطوره که ما خودمون رو تو هوای تلخ فرض کردیم و در هوای تلخ خودمون رو دیدیم اعضامون رو ندیدیم، پس خود ما غیر اعضاست. اینا که شما اینطور این درست اینا میگه ایشون میگه خودمون رو در هوای تلق دیدیم اعضامون رو ندیدیم، چون قرار بر این شد که همه اعضا رو طوری کنیم که ازش قطع نظر کنیم، چشم رو بستیم که اعضا رو نبینه، دست ها رو باز گذاشتیم که قوه لامسه بر اثر تماس اعضا به هم فعال نشود و در نتیجه اصلا آگاه از اعضا نشدیم ولی به خودمون توجه داشتیم. این مطلب رو میگه و میگه که پس بنابراین خود ما غیر اعضا هستیم. حالا که خود ما غیر اعضا هستیم اعضا رو به حس ظاهری میشه درک کرد، اونی که غیر اعضاست نمیشه به حس ظاهری درک کرد. بازم توجه میکنید که نتیجه میگیره که خودمون رو به حس ظاهری نمیتونیم درک کنیم. هر دو مطلب ایشون میگه، اونی که من عرض کردم با قطع نظر از هوای تلخ بود، اینی که الان عرض کردم و شما برش استدلال با توجه به هوای تلخ بود، ایشون هر دو رو داره میگه. وقتی هر دو رو داره میگه ما نمیتونیم بگیم متوجه نبوده، متوجه هر دو مسئله بوده، خودش داره هر دو رو تر میکنه و از هر دو نتیجه میگه. مثلا من فقط یکی شده که خود مشکل تر بود گفتم، اون هوای تلق رو نگفتم به خاطر اینکه قبلا گفته شده بود، الان هم اونم تکرار شده. مثلا مثلا من یه چیزی برای خارج گفتن ندارم، یه خیلی از تو پس از اعتباطی نشون از هر کنید میاد آخر فصل رو نگاه کنید و اینکه دلتون راحت بشه. ولام ما یوش به حال هست، ولام ما یوش به حال هست آخر هم مفهوم بسنده این ما سنذکر بود یعنی متخیله و باید صفحه 295 صفحه افرد تنبیه هم اتحصل و ان المدرک من اهو ما یدرک البصر من احابک. آیا این چنین به دست میاری که مدرک از تو آیا چیزیست که بصر درک میکند که اون چیز عبارت از احاب تو، احاب رو پوست، آیا مدرک تو در سینی که در اون هوای تلقی یا در مطلق حالاته، مدرک تو احوه ما یدرک البصر است، مدرک تو چیزیست که بصر درک میکنه، یعنی مدرک تو چیزیست که دیده میشه که عبارت از احاب کرد یعنی پوستته. این سؤالو میکنه و میگه لا، نه مدرک این نیست. چرا مدرک این نیست؟ دلیل اقامه میکنه. فا فإنك إن انفلخت عنه وتبدل عليك كنت أنت أنت. دلیل اینه که اگر تو منفلخ شوی انه از اون احاب، یعنی از اونی که ادراک میکند بسر، اون عدد بگیرن و تو اونو نداشته باشی، اون تبدل علیه یا اون عوض بشه. البته گرفتن اعضای ظاهره در اون هوای تلق فرزن درست میشه، ولی تبدیل اعضای ظاهره دیگه در هوای تلق نداره، در بیرون تبدیل هوای از ظاهر رخ میگه. این سلخت انها، یعنی از اون مایه رو کل بسر منسلخ شدی و اون از دست دادی و تبدل علیه. تبدل علیه که مثل دیگری، یعنی اون عوض شد. البته با واب از گرفته نه با او، نشون میده که از این سلخت انها هر دو معنا رو اراده کرده. این سلخ معنیش اینه که این پوست معین عذاب گرفتن، حالا گرفتن دیگه هیچی بهش ندادن، این انسلاخ کامله، یا گرفتن یه پوست دیگه بهت دادن، اینم انسلاخ از این پوست قبلیه. پس انسلاخ هر دو رو شامل میشه، تبدل یکیش شامل میشه، تبدل اصل خاص در آنه. اگر او گفته بود انسلاخ رو به معنی زوال کامل میگرفتیم، تبدل رو به معنی عوض شدن میگرفتیم که مقابل هم باشن. اما چون او نگفته، واب گفته، انسلاخ رو آن میگیم و تبدل رو خاص میگیم که اصل خاص بر آن بشه، که اولی میگیم منسلخ شدی از پوست، حالا چه منسلخ شدی از این پوست معین و جانشونی شد پیدا نکردی، یا منسلخ شدی و جانشونی شد پیدا کردی. اخوا تبدل علش اشاره داره به اون قسمی که منسلخ بشی و جانشونی شد پیدا کن. میتوانیم یک جور دیگر عبارت رو معنا کنیم که شاید این نحوی که عرض میکنم از عبارت متبادر به ذهن باشه. اینطور بگیم دو عمل اتفاق میفته، اول انسلاخ، دوم تبدل. این عطف نیست که دو مطلب رو بخواد بفهمونه، عطف نیست که دو امر متعاقب رو میخواد بفهمونه. اول بدنت رو از این پوست معین قبلی منسلخ میکنن، ثانیاً یک پوست جدیدی به جای او قرار میدن، که این دیگه دو تا مطلب نیست، یه مطلبی است که دو تا اتفاق توش هست. اول اون پوست سابق گرفته میشه، دوم اون پوست لاحق به جای پوست سابق میاد. این عبارت اینطوری به این نحوه سوم که عرض کردم معنا کنید ظاهراً قبول کرده. البته یه وقت ممکنه به ذهن آقایون بیاد که چرا اینقدر تو عبارت های ابن سینا دقت میکنیم، چرا چند جور معنا میکنیم، چرا تجزیه و تحلیل میکنیم؟ توجه کنید اگر کسی تو عبارت ابن سینا دقیق بشه، احتمالات مختلف تو ذهنش میاد و اضطراب و تزلزل در معنا کردن به ذهنش میاد و اذیتش میکنه. بهتره که ما تو همین کلاس همه رو زیر و رو بکنیم و مطلب تمام بشه که دیگه در وقت مطالعه آقایون اذیت نشن، و الا اگر کسی همینطوری سرسری مطالعه کنه و مشکل برخورد نمی کنه، خیلی راحت مطلب رو می کنه، بخواد دقت کنه مشکل پیدا می کنه. خود ابن سینا متوجه هست، میگه من عبارتامو اینجوری میارم، عمدن هم این کار می کنه، عمدن عبارتامو چند جور میگم که چند جور معنی باشه. همه جا دقت کنید بهتر، ولی وقتی دقت کردیم به مشکل بخورید، ولی بالاخره مشکل حل میکنید. پس دقت همه جا بهتر از سر این طوری شد. فا این نشه این انسلخت انهو و تبدل علاش، اگر این پوست از تو گرفته بشه و بعد با تو عوض بشه و پوست جدید پیدا کنید، اون عضوت عوض شده، اما کل تا انت انت تو خودت همونی که بودی که هستی، همونی هستی که بودی، خودت همونی هستی که بودی، اینکه عوض نشدی، ولی عضو ظاهری عوض شد، پس تو اون عضو ظاهری نیست. خب این یک سوال. سوال بعدی، او هوه ما تدرکهو به لمسکه ایزن، هوه یعنی مدرک، یا مدرک تو اونیست که با لامست درک میکنی ایزن، یعنی همونطور که با باطرت درک کردی، علاوه بر این که با باطره در کردی، با لامسه هم درک میکنه. آیا اونم اون تویی همونی که با لامسه درکش میکنه که اونم عضو ظاهره؟ و لیسه ای زن و لیسه زمینش به مای ماتدر کهو برمیگرده. این ماتدر کهو بلمسه لیسه الا من زوامر اعضای ظاهریست که میتونی لمسش کنی، اعضای باطنی که نمیشه لمسه. ای زن، ای زن یعنی همون تکی خونی که یدرکوهل بسر همینطور بود. ای زن یعنی اونی که یدرکوهل بسر، اون هم من اعضای ظاهر بود، این هم که با لمس درک میشود من اعضای ظاهر بود. مصنف نخواسته عبارتش تکرار بشه و الا پشتر ما یدرکوهل بسر من احابه میگفتش که لیسه الا من ظواهر اعضایش. الان پستر ما تدرکوهو بلمسه گفته لیسه الا من ظواهر اعضایش، پستر اونم بر همینه میگفت، منطقه دوبار نخواسته تکرار کنه. در بار آخر این عبارت که آورده کلمه ایزه رو اضافه کرده تا بفهمونه که این عبارت همونطور که مربوطه به ملموسه مربوطه به مدرک هم هست، یعنی همونطور که مربوطه به این عبارت اخیره مربوطه به عبارت قبل هست. یعنی در اونجایی که مدرک تو مبصر تو باشد، اون مبصر از اعضای ظاهرته. اونجایی هم که مدرک تو ملموست باشه، اونجا هم باز مدرکت از اعضای ظاهره. بازم جواب میده لا، یعنی اون که مدرک ماست ملموس ما نیست. چرا؟ فا این حاله ها ما سلست، یعنی حال این ظواهر اعضایی که ملموسن همون حالتی که در مبصر گذشت. در مبصر چی گفتیم؟ گفتیم عوض میشه ولی تو همین ثابتی. در ملموس هم همینو میگیم، میگیم عوض میشه در حالی که تو ثابتی، پس تو اون ملموس نیستی، همون که تو اون مبصر نبودی. تا اینجا توجه کنید، مصنف با قطع نظر از اون هوای تلق داره حرف میزنه. بدون این که ما اون هوای تلق رو لحاظ کنیم، خودمون رو لحاظ میکنیم، میبینیم که ادراکمون به خودمون تعلق میگیره و خودمون عوض نمیشیم و اون مفتر و ملموس عوض میشن، پس خود ما اون مفتر و ملموس نیستیم. از هوای تلق استفاده نکرد تو این دو سفر. از و معذارت میخواد از هوای تلق استفاده کنه و معذارت نشون میده که مطلب علاوه ایست بر مطلب قبل، نه همون مطلب قبل داره تکرار میشه بلکه علاوه بر اون مطلب داره چیزی گفته میشه. میگه معذارت علاوه بر این که خودت رو الان اینطور وجدان میکنی، توجه داشته باش که ما وقتی بحث هوای تلق رو مطرح میکردیم و الان هم هنوز تو اون بحث هستیم، فرض کردیم که تمام اعضا مقفول انها باشن، در حالی که تمام اعضا مقفول انها بودن، من خودم را بدون قفلت میافتم، پس خودم اون اعضا نبودم، چون اعضا مقفول شدن و من خودم را یافتم. اون چه که یافت میشود غیر از اون چیزی که مقفول میماند، پس من غیر از اون اعضا هستم. بنابراین با استنداد از اون چه که در هوای تلق گفتیم میتونیم ثابت کنیم که نفسمون غیر از اعضای ظاهری و نه اعضای، یعنی علاوه بر این مطلبی که گفتیم و بیان کردیم که عضو تبدیل میشه نفس تبدیل نمیشه، پس عضو غیر نفسه و نفس غیر عضوه، علاوه بر این فقط کن نافل و تل اول من از فرد و که اول من از فرد همون که در دو فصل قبل گفته شد، یعنی اون وقتی که فرد کردیم خودم رو تو هوای تلق قد کن ما در فرد در وقت اول من از فرد اقفل من الحواس و ان افعالها، قافل کردیم حواس و از افعالشون یعنی از ادراکاتشون و گفتیم حواس دیگه ادراک نمی کنن، ادراک نمی کنن، این دیگه اعضایی نمی بینن، نمی آمن، ولی در این حال خودشون رو می آمن. بله ایشون و چه اولی که میگه من دیگه ثابت کرد، بله دیگه محمول شما دقت کنید، محمول موضوع رو توضیح میده. اخل و الحواس هم افعال هم ما حواس رو از افعالشون قافل کردیم، این نداشتیم ادراک بکنم. این عبارت هم میفهماند که ما غیر از اعضاییم، هم میفهماند که ما را حواس ادراک نمی کند، چون در اون هوای تل خودمون رو ادراک میکردیم و حواس رو تحصیل کرده بودیم. پس اونی که ما رو ادراک میکرد حواس نبود، چون حواس تحصیل شده بودن. بله، حواس اهم از باطن ظاهره. البته الان اهم رو بحث میکنیم، ولی بعدا حواس ظاهره رو میگیم، حواس باطنه رو عکس میگیریم. اما الان به طور عام بحث میکنیم. فبینه یا فبینه معلوم شد یا امر بدیهیه که انهو لیسا مدرک کهین ازن عضوان من اعضائک، مدرک تو در این هنگامی که تو اون رکع اول من الفرض هستی و در اون حالتی که تمام حواس غافل شدن از افعال خودشون، لیسا عضوان من اعضائک، مدرکی تو عضوی از اعضای تو نیست، تو خودت ادراک میکنی اون اعضا همه از قابلیت ادراک افتادن و چیزی نیست که اونها رو ادراک میکنه، ولی تو خودت ادراک میکنی. پس معلوم میشه مدرکی تو اون اعضای تو نیستن، یعنی اونی که تو ادراک میکنی که خودت هستی اون اعضا نیست. بله کلمات داری کار میکنم؟ کلمات رو از نمی کنم، حواس رو از نمی کنم، حواس رو از کار انداختیم، این نداشتیم اجرا کنیم، گفتیم چشم بسته لامسه فعال نیست، همه حواس رو تحصیل کردیم. کلمات کار کنم مهم نیست، حواس از اجرا افتاده. شکل و دماغی مثال برای حواس نیست، مثال برای عضو ظاهره، برای عضو، برای اعضا، خلاصا عضو ظاهر نیست، عضو باطن. شکل بین او دماغی، تو این قلب نیستی، تو این دماغ نیستی، چون قلب و دماغ رو باید با قوای ادراکی درش بکنیم و ما همه قوای ادراکی تحصیل کردیم، الان اونا درش نمیشن ولی خودت درش میشن. این که از بین اعضا قلب و دماغ رو مثال، دماغ یعنی مغز، این که از بین اعضا قلب و دماغ رو مثال زد به خاطر اینه که بعضی ها ادعا کردن که نفس ما قلب است، بعضی ادعا کردن نفس ما مغز است. چون مدعی شدن قلب و مغز نفسه، ایشون این رو رد میکنه. و کیفا یخفا، و کیفا یعنی چگونه تو قلب و مغز باشی در حالی که قلب یخفا علیک وجود قلب و مغز الا به تشریح، تو خودت رو بدون تشریح، بدون احتیاج به استدلال میفهمی، اما قلب و مغز رو با تشریح و یه نوع استدلال میفهمی. پس معلوم میشه تو قلب و مغز نیستی، زیرا فهم تو از خودت احتیاج به تشریح ندارد، ولی فهم تو از مغزت و دماغت احتیاج به تشریح دارد. پس مدرک اعضای ظاهری نبودن، اعضای باطنی هم نبودن. بعدا میگیم ولا مدرک از جملتون، جملتن من حیث و یک جمله، که این دیگه باید بمونه برای بعد، که مجموع بدن هم مدرکتون نیست.